على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هر شبت این که در رابطه با قرائت سوره مبارکه فاتحة الكتاب بر حسب روایاتی که اشاره شد نتیجه جمع بین اخبار به این صورت شد که نماز بی فاتحه ما نداریم و نمیشه که نمازی باشد که انسان درش فاتحة الكتاب رو نخونه، چه نماز واجب باشد و چه نماز نافله. گفتیم فرق بین فریضه و نافله نیست و باید حتما در اون فاتحه باشد. با روایاتی که داشتیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و با اخبار دیگر روایت صحیح محمد ابن مسلم که فرمودن که نماز بی فاتحه برای او نیست، لا صلاة له الا بقراءة الحمد فی جهرها او اخفاتها، هم روایتی خونده بود. خب گفتیم در نتیجه این شد که پس حتما فاتحة الكتاب میخواییم. در قبال این روایاتی هم داشتیم که ازش استفاده میشه که اگر چنانچه فاتحة الكتاب آورده نشه بدلش تسبیحات هم بیاره کفایت میکنه، به جای فاتحه تسبیحات بخونه. و یه روایتش همون روایت علی ابن حمزه بود که خب این اشاره کردیم علی ابن حمزه بطائنی سندش مخدوشه. در روایت علی ابن حمزه روز چهارشنبه قرائت کردم که اونجا درش به این صورت داشت که میشه مثلا کسی قرائت نماز بیاره مثلا ولو این که درش فاتحة الكتاب نباشه، که ما گفتیم با این روایت ما نمیتوانیم مقابله کنیم با این همه اخبار که روایت را از ابوالحسن علیه السلام نقل کرده بود عن الرجل المستعجل من الذی یجزی فی النافله، در نافله چی او را کفایت میکنه، عجله داره میخواد بره کار داره. من الذی یجزی فی النافله قال ثلاث تسبیحات فی القرائه، سه تا سبحان الله بگه مثلا در قرائت و تسبیحتون فی الرکوع و تسبیحتون فی السجود. این روایت نمیتونه مقاومت کنه با این همه اخباری که ما داریم و بلکه اجماع هم دربارش داشتیم. حالا فوقش هم خیلی زیاد بیاییم زور بزنیم در خصوص موردش عمل کنیم بشه. با قول مرحوم حاجی آرزوی همدانی میفرماید حالا اگر اجماع مخالف ما نبود، ایشون میگه اگر مخالفت اجماع نبود اشکالی نداشت به موردش عمل میکردیم. ای در خصوص این مورد در نافله، اونم در صورت عجله داشتن، خصوص این مورد بیاییم بگیم که مثلا تسبیحات بخونیم. حاجی آرزو میگفت اگر لولا اجماعی برخلاف نبود اشکالی هم نداشت عمل در مورد روایت بشه. این اگر خیلی بخواید عمل به حدیث بکنید مانعی نبود مثلا عمل مورد. خب مرحوم حاجی صاحب جواهر میگد که باز ما قائل به فصل نداریم، اینش هم مشکله. یعنی بیاییم بگیم در خصوص مستعجل فقط به تصریحه بشه اکتفا بشه، اما در غیر مستعجل از ضرورات دیگه نشه. این هم میگه قائل به فصل ما نداره. و اگه قرار بشه واقعا در مستعجل، خب باید در بقیه جهان بشه دیگه. اینا فرمودید. حالا این عدم القول بالفصل من به نظرم نمیتونه مانع قضیه باشه، ولی خب این موردش روایت در مورش داریم. اگر برفرضی هم کسی قائل بخواد به فصل هم نشه، اینجور نیست که حالا بیایی بگیم این جلو ما رو بگیره، ولی خب روایتی هم هست و در موردش وارد شده و خب مطابق مورد روایت بهش عمل میکنیم. یکی از جاهایی که علما در باب معارضات راه نجات داره همینه که میگن عمل کنیم به مورد روایه. این اشکالی نداره حالا عدم القول به فصل بیاییم بگیم اینجا، مگه همان اجماعی که اگر اجماع رو شما مضر بدانه و یه حرف دیگه است. و عمل به مورد چه بسا ممکنه در جای دیگه هم ما سرایت بکنیم، بیاییم بگیم جای دیگه هم داریم که عمل به مورد میشه بکنیم و اون سندش هم درسته. و همون روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود که روز چهارشنبه براتون قرائت کردن. روایت عبدالله ابن سنان که حدیث یک باب سه از ابواب قرائت است، اونجا به این صورت داشت: قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود. خدا از نماز چیزی که واجب کرده رکوع هست و سجوده. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام. آقا میفرماد نمیبینی اگه کسی که تازه مسلمان شده، تازه اسلام اختیار کرده، الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن، نمیتونه قرائت قرآن بکنه، لا يحسن ان يقرأ القرآن، عجزه او ان يكبر، کفایت میکنه او را که یه تکبیر بگه الله اکبر، نماز رو ببنده، و يسبح و يصلي، همینقدر بسشه که تکبیر بگه، الله اکبر بگه، یه سبحان الله رو بگه و بعد هم بگه یصلی، نمازش هم بخونه، حالا یا یصلی هم یعنی صلوات هم برفض بفرسته، مثلا این نماز رو تمام کنه به همین صورت، این کفایت میکنه. خب الان این روایت ما در این مورد صحیح هم داریم، اگر واقعا اجماع جلو ما رو نگیره، خب چه اشکال داره درباره این آقا همین اندازه رو بگیم؟ چرا؟ برای که موردش جاییست که عاجزه، یعنی واقعا اینطوری آدم که تازه مسلمانش میشه، آقایی که ما مسلمان میکنه، خب ما میبینیم نمیتونه در مرحله اول بخواد نماز بخونه. شما میتونی یه آقایی رو به این زودی قرائت حمد رو یاد بدی؟ نمیشه. حمد رو یاد بدی، سوره رو یاد بدی، تمام نماز رو بگی، آقایی که تازه مسلمان شده اصلا بلد نیست عربی بگی، این زور دیگه، چجور بخواه بهش یاد بدی؟ ما خود ما بعضی ها مسلمان کردیم دیگه، اینا میان مسلمان میشن، ما میگیم بلد نیست کلمه عربی رو بگن، اون شهادت این ما به زحمت بینه یاد بیدیم، اون وقت اینا چطور میتونه بیان بیان حفظ بخوانن، سوره بخوانن؟ اینا نمیشه که، این استفاده هم نداره. اسم این اشاره اخرس دیگه، مگه شما در اشاره اخرس جایز نمیدونید مگر به جای حمد اشاره بکنه؟ خب چرا اخرس رو میگن اشاره کفایت میکنه؟ خب نمیتونه حمد بخونه، وقتی نمیتونه دیگه خب چاره نداره. اینجا هم کسی نمیتونه قرائت درست بیاره، چه مانعی داره بهش بگیم که تو مثلا سبحان الله به جاش بیار؟ همینطوره که این روایت رو ما میتونیم عملی به موردش بکنیم، بگیم در خصوص مورد لااقل به این روایت باید عمل بشه، برای که طرف عاجزه، قدرت نداره، چیش کن داره من نافله هم به همون صورت باشه که تسبیحات جای فاتحه باشه، اگر اجماعی مخالف نباشه در صورت مستعجل بتونه این کار بکنه. حالا ما لا صلاة الا مفاتحه الکتاب را همه جا بهش عمل میکنیم، همه جا بگیم الا در این مورد، ولی فقط تنها چیزی که جلوار گرفته اجماعه، چیز دیگه نداریم. خب نه دیگه اختصاص به مورد پیدا نمی کنه دیگه، عاجز رو نمی گم. نه نه نه، اون روایت قبلی رو داریم، اون عجز که عجزه، اون هیچی معید این معنا که اجازم ندادن حتی در نافله مستعجل، این از کنه مخالف اجماعه، برای اینه معید این معنا که در نافله مستعجل هم اجازه نداده ما به جاش تسبیحات بخونیم. حضرت باز گفته فاتحه بخون. اینی که علما در نافله اجازه ندادن که تسبیح را به جای فاتحه خوانده بشه حتی للمستعجل، که ما گفتیم شاید روایت علی ابن حمزه را بشه در موردش عمل بکنیم، علما اجازه ندادن و ما این را میخوایم با حاج آقا رضا برسونیم، میگیم شاید اجازه ندادن برای خاطر اینکه روایت در خصوص مستعجل هم در کسی که دیگه وقت نداره، عجله داره، تندیه ما تون بخونه، اجازه ندادن باز به جای فاتحه چیز دیگه بخونی. روایت به خصوص داریم و اون روایتی هست که یادداشت کردیم ما در اینجا، روایتی است به نام حدیث یا اسماعیل بن جابر یا عبدالله ابن سنان. این ریا رو ما نمیدیم، خود روایت در باب 55 رو بگیرید از ابواب قرائت، در باب 55 حدیثی در اونجا نقل شده که دوم یا سوم اون روایت دارد که اسماعیل ابن جابر او عبدالله ابن سنان، خودشون نقل کردن او را، بنده نیاوردن. یعنی در خود وسائل اون راوی که نقل میکنه، اون راوی آخری که ازش مرویون عنه مخالبات به این دوتا را آوردن، اسماعیل ابن جابر او عبدالله ابن سنان. باب 55 از ابواب قرائه، حدیث به نظرم یا دوم یا سوم حالا بگیرم معلومه، دارد به این که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، من به حضرت صادق عرض کردم اینی اقوم و آخر اللیل، من گاهی از خواب پا میشم و میبینم آخر شب، اینی اقوم و آخر اللیل و اخاف و صبح، من میترسم که دیگه نماز نافله شب من قضا بشه و هوا روشن بشه صبح بشه، در همچین حالی که دیگه الان عجله دارم میخوام نماز زود بخونم، نماز نافله شب من قضا نشه، اجازه هست که هم نخونم؟ میشه یه همچین جایی ها میفرماید اینی اخاف اینی اقوم آخر اللیل و اخاف صبح، قال اقرأ الحمد، آقا میخواد اقرأ الحمد و عجل و عجل، یالا حمد بخوان تون تون بخون عجله بخون. پس باز اجازه بخون حضرت اینجا بگه سبحان الله بگو برو دیگه، باز چرا حضرت بوده اقرأ الحمد؟ معلوم میشه آدم مستعجل در آخر وقت هم با حد حمد بخونه، حضرت بوده اقرأ الحمد و عجل و عجل، عجله کن تون تون بخون. بنابراین معلوم میشه که در خصوص این موضوع که حد بود خونده میشه خصوصیتی از دا، اینجور نیست که مثلا بشه زود جاش تصویه بیاری. البته روایت دیگری هم در جب قفیله هست، اونم سوال کرده که آقا میشه به این نماز مغرب شما دیونه نیوردم، نمازی که بیخونه آدم نماز قفیله که نمازی که سالتون غفله میشه نماز، و اگه وقت ندارم چیکار؟ حضرت میگه بخوان متا خفیفتین بخوان. از که مرادتون از خفیفتین چیه؟ حضرت فرمود یعنی حمد تنها رو تون بخون، تون بخون خفیفتین، این حمد بخون ولی حمد تون تر بخون. باز اونجا اجازه نمیدن مثلا که به جاش چیز دیگه بید. از اینا معلوم میشه که بس فاتحه تون کتاب حتما لازمه که در نماز آورده بشه، نمیشه انسان ترکش کنه الا که در جایی که عاجز باشه. مثلا اون مثال خدمتون عرض کردم. یه نکته ای من در آخر پایانی مثلا تذکر بدم محضر عزیزان خوبه، این روایتی که ما الان خوانده بودیم در این حدیث شریف راجع به حدیث عبدالله ابن سنان که اول خوندم، ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود، این فرضه یه روایت دیگه هم داشتیم که ان الله فرض من است، این دو جاشین در اونجا خدا واجب کرده از نماز بعضی چیزا رو خدا واجب کرده و بعضی چیزا رو پیغمبر واجب کرده، یادتون باشه بعضی جمله در واسه جمله سر خوانده بود. این مسئله که فرض الله و فرض رسوله با سنت و کتاب یکیه یا فرق میکنه؟ اگه گفتن فلانی وجوبش بالکتاب است و او به سنه است، آیا این فرق میکنه با ما فرض الله و ما فرض النبی؟ به هر دو نیست. این خواستم تذکر بدم خدمت شما، ما فرض الله اینجور نیست که یاد کنید هر چیز ما فرض الله شد این وجوبش بالکتابه، نه، ما فرض الله اعمه، ما فرض الله اعمه از این است که بالکتاب باشد او به سنه باشد. این تذکری به عزیزان بدم که گاهی تو ذهنات میدم که بعضیا اشکال میکردن از یه تو ذهنشون مشتبه بود. ما فرض الله عزیزان مواظب باشید غیر ما فرض بالکتابه، ما فرض بالکتاب اعمه، این معناست. یه چیز ممکنه ما فرض بالکتاب باشه فرض الله باشه، یه موقع نگاه میکنی یه چیزی هست که ما فرض به سنت اما فرض الله باشه، فرض به سنت هست ولی فرض الله باشه. مثل قرائت، قرائت از چیزهایی هست که من از سنت اگه یادتون باشه همون روایت زراره در آیه لا تعاد یادتونه اونجا داره ملازمه فرمایید میگه التشهد سنه القرائت سنه قرائت سنته. همسایی که ما خدمتون توضیح دادیم یادتون باشه مفصل بحث کردیم و به نظر ما رسید که کتاب نیست خدمت آقایون عرض کردیم به سنه وجوب قرائت به سنه است نه بالکتاب ولو بعضی ها بالکتاب میدونستن اما معذاله ما فرض الله قرائت به اون اعتبار ما فرض الله یا که چی میخوام بگم با این که به سنه است ولی فرض الله است اما بعضی چیز هست که نه ما فرض الله است و ما فرض بالکتاب هم هست مثل رکوع مثل سجود هم ما فرض الله هم وجوبش بالکتابه دقت داری چی میخوام بگم و اونی که ما فرض الله باشه و فرض بالکتاب این همون ارکانه یادتون باشه نظر مبارک باشه چیزی که ما فرض الله باشه و فرض بالکتاب این جزء ارکانه مثل رکوع مثل سجود هم فرض الله هم ما فرض بالکتابه اما اونی که ما فرض الله باشه دون الکتاب مثل قرائت این دیگه رکن نیست پس آیون نظرتون باشه رکن کدام شد؟ رکن اونیست که هم ما فرض الله باشه و هم ما فرض بالکتاب اگر هر دو شد اون رکنه اما اگر رکن وجوبش بالکتاب نبود ولو فرض الله باشه اون رکن حساب نمیشه اینو خواستم یک پایان کاری تذکری محضرتون بدم که در جهات تقسیم بندیتون نظر مبارکتون باشه این یه نکته ای بشاره خب حالا دوی تا جای دیگه حالا تو نماز چه بره جای دیگه باید ببینیم دیگه الان یه چیزی بگم میشه خیلی خوب نیست بحث ما به هم میخوره روشن شدید ایشالله چه عرض کردن این مسئله تمام شد حالا دنباله این بس قرائت شد برای این که باید حتما نماز سوره هم داشته باشیم واجبه که نماز حتما با فاتحه الکتاب باشه حتی فی النافله این دیگه مطلب واجب حالا عبارت بعدی محقق رو یادداشت بفرمایید ببینیم جناب آقای محقق بعد چی فرموده به ما میفرمایند و تجب و قرائتها و تجب و قرائتها واجب است قرائت الحمد یعنی همه رو باید بخونیم همه ی حمدو که صاحب جواهر میگه اجمع پشتر و تجب و قرائت میگه اجمع همه یه حمد باید بخونیم لا تصح الصلاة مع الاخلال پس نماز دیگه باطله صحیح نیست اگر چکار کنه اگر اخلال وارد کنه به قرائت حمد بشه لا تصح الصلاة مع الاخلال ولو به حرف واحد منها ولو این که اخلال به یه حرف یه حرف واحد اخلال به اون وارد کنی مثل این که واو نیاره ایاک نعبد باید بگه ویاک نستعین باید بگه ایاک نعبد ایاک نستعین این نمازش باطل شد نگاه کنی ولو اخلال به حرف واحد باشد فرماید ولو به حرف واحد منها عمدن اگر عمدن یک حرف از سوره حمد و نیاره نمازش باطل میشه حتی تشدید حتی اگر تشدید رو نیاره تشدید یک کلمه رو نیاره الحمد لله رب العالمین رب مشدد دیگه تشدید نیاره عمدن ها نماز باطل میشه میفهمن حتی تشدید خب این مطلب روشن شد این عبارت متن محقق حالا به این سر توضیح مطلب ایشون یک سر نقد دست ما میده نقد دست ما داد باید دانه های تصویر رو تو این نقد داد یعنی برید سراغ این که ببینید دلیل چیه برنامه چیه چرا اینجوریه اینا دیگه به دست من و شماست میفرماید این که در اینجا میفرماید که وجوب قرائت همه هم که واجب ما همه هم رو بخونیم و اخلال به هر جزئی از اجزایش موجب ابطال است، ولو به هر این ولو به تشدید. اگر اخلال کرد عمدن نماز باطله، چرا؟ برای چی باطله؟ برای چی نماز باطله؟ یه بل اجماع، یک دلیل مسئله اجماع است. اجماع لا خلاف فیه، لا نعرف فیه خلاف. صاحب کشف النصاب گفته بل اجماع اگه کسی نماز رو خط که درش مارد کرد نمازش باطله. خب منشأ این که باطل اجماع برای چیه؟ چرا باطل باشه؟ برای چی اجماع گفته که نماز باطله؟ بی دلیل همطوری گتره گفتن؟ نه، گتره نیست. پس چی؟ اصل اولی هم اقتضا میکنه بخلاف رو. ریشه این اجماع اصل اولیه. اگر ما دلیلی نیاد، روایتی نیاد به ما اجازه نده و بگه نماز اشکال نداره، اصل اولی اقتضا میکنه که نماز باطل باشه. چرا باطل باشه؟ برای که این دیگه حکم العقله. عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر چنانچه مولا به انسان امری کرد یک شیئی مأمور به ما شد، ما باید چهار کنیم؟ باید امتثال کنیم مأمور به را. تا امتثال نکنیم که امر خدا اطاعت نشده. اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت به چی حاصل میشه؟ اطاعت الله و اطاعت الرسول به چی میشه؟ به امتثال. الامتثال به مازایت حق آیو. امتثال با چی درست میشه؟ این اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در کفایه میگه ها، یادتونه مرحوم آخوند در باب کفایه راجع به صحت بیان میکنه، میگه صحت به چه معناست؟ میگه صحت عبارت عن مطابقه المأمور به معلومتی. یادتونه که صاحب کفایه میگه، میگه مطابقت در صورتی است که اگر معطی و به شما، یعنی اونی که خارجم میاری، با اونی که بهش امر رفته مطابقت دارد، یستقل امتثال و یترتب علیه الصحه. اگر مطابقت نداشت امتثال نیست، امتثال نبود صحت نیست. درسته؟ پس این اجماع علما بی خود نیستا، مطابقه اصله. چرا؟ اصالت تطابق آیین میگن. اگه یادتون باشه مرحوم امام داره در این حاشیه در تحریرشون، ببینید تهذیب الاصول، مرحوم امام میگه اصالت و تطابق. تطابق بین چی؟ بین المأمور به و بین المعطی به. با بین مأمور به با معطی به این دو تطابق داشته باشه تا صدق امتثال صحت بکنه. خیلی خوب، اگر شما هم را مطابق مأمور به آوردی امتثال صادقه، درسته. اگر نیاوردی خب باطل دیگه، چون امتثال عبر صلات رو نکردی دیگه. و این درسته دیگه. پس آقایون اجازه بدید ما بگیم که دلیل بر این که واجب است قرائت حمد را همه رو درست بیاره، علاوه از اجماع اصل اولی هم همین معنا رو بدون به حکم العقل و العقلا. اصل اولی به حکم العقل و العقلا تطابقه، باید مطابقت داشته باشه معطی و به ما با معمول به ما. این مثلا حرف درسته، درستیه. بیشتر از اینم دلیل نمیخواییم، نه آیه میخواییم، نه روایت میخواییم، هیچی هم نمیخواییم. همین عقل ما رو بحثه دیگه، یکینا دیگه، بیشتر از این چی میخواییم؟ خب این مسئله کبرای قضیه جای بحث نیست که تطابق لازمه. این قابل بحث نیست و درسته، اجماع هست و اینا قاعده اصالت هست، درست. ولی انما الکلام فی شبکاتی. اگر میخواید آیه صحبت بکنیم، بیاید صحبت رو شبکه ببریمش. در چی؟ بگیم به مازای تحقق الاخلال. این خوبه، فضلای درس باید رو این مقاله فکر کنن. به مازای تحقق الاخلال، اخلال به چی درست میشه که موجب بطلان نمازه؟ اخلال چیه؟ به هر مورد به چه صورته؟ میگن اخلالی در اینجا حاصل میشود اما به نقص است،
یا به اینی که نقصی بیاره در عبارت در کلام. اول ابدال یا اینی که ابدال بکنه حرف و لفظی را، بدلش به جاش لفظ دیگه بذاره. البته ابدال بالممنوع، اون ابدالی که جایز نیست. چرا؟ چون بعضی ابدالاست که جایزه، نه تنها جایزه بلکه واجبه. عجب، بعضی ابدالها نه تنها ممنوع نیست بلکه جایزه، بلکه واجبه. اونها رو کار نداری، میگن بل ابدال ممنوع، نقصان نیاره، ابدال نکنه، حرف رو عوض نکنه به حرف دیگه، تلفظش عوض نشه. بل ابدال ممنوع کما که در منتها و معتبر محقق هست، و بلکه به زیاده، اخلال به زیاده هم هست. اگر ما مطلق زیاده را بگیم مبتل نمازه، اگر بگیم مطلق زیاده مبتل للصلات، عمدن و آمین یه موقع اشتباه نبیدا، یکی اشکال بکنه حاج آقا مبتل نیست زیادی، اون سهو و اشتباه نگیرید، صحبت عمده ها یادتون باشه، عمد صحبت میکنیم، نقص بالعمد، ابدال بالعمد، زیاده بالعمد، این نماز باطل میکنه. فرمودن اینها از اموری هستن که نماز باطل میشه، از بابی که تفاوق از بین میرود. خب جهتی که در اینها موجب این میشود که امتثال صدق نکنه چیه؟ چرا امتثال صدق نمیکنه؟ جهتش اینه که آیون میگن المرکب اذا توفیه بعض اعضائه اون توفیه المرکب، همچون نیست باید یه مرکبی به ماهو مرکب، اگر یه جزش هم نیاد چی میشه؟ مرکب از بین میره. یه قاعده کلیس عقلم میگن، علماء فلاسفه هم میگن المرکب اذا توفیه، یا میگن یون تف المرکب به انتفاع احد اعضائه، یا ایتون این تعبیر زیاد میگن، یه مرکبی انتفاعش به چی حاصل میشه؟ به انتفاع احد اعضائه. خب این الفاتحه یعنی سوره الحمد، این مجموع فاتحه کتاب، این مرکب، مرکب از این حروف که امام علیه السلام میگه هر که فاتحه کتاب را اگر به مرده بخواند زنده بشود تعجب نکند. امام باقر سلام الله علیه میگه اگر کسی فاتحه کتاب به مرده خوان و زنده شد تعجب نکند. ولی شد که آقای رب قشنگ و مرده، مرده کاملا مرده بود، تمام شد، گفت ناراحت نباشید الان من میگم زنده میشه. فاتحه کتاب خواند، اون بنده خدا زنده شد. مردم آخ نداره، مگه امام باقر سلام الله نگفتی؟ و حضرت علت شو بیان میکنه، میفرماید میدونی چرا میگن آقای مریض رو براش خم بخوانید خوب میشه؟ برای چی؟ از شدن نیب در رسول الله، برای چی اگه مریض بشکنه فاتحه خونه؟ حضرت فرمودن چون در فاتحه کتاب سوره مبارکه هم فه نداره، فا نداره. از شدن آقا مگه فا طوریه؟ فرمود بله، چون فا مال آفته و هم درش آفت نداره، آفیت هست. به به به، ولی دا هر که هم دادیم این تجربه شده است. من به تو میگم قوت قلب بتون بدم، ها تجربه شده است. واقعا بخونید امیر المؤمنین میفرماید هر که فاتحه کتاب رو، این روایات متعدد دارم تو میگم، ها هر که فاتحه کتاب رو با نیت درست بخونه به قصد شفا، قلبش میگیره، سرش میگیره، هر جوش نهایت فاتحه کتاب رو با اخلاص و نیت کامل بخونه خدا شفاش میده. اگر دیدید نداد خیلی ببخشید، ناراحت نمیشید، اگر دیدید خوندی نگرفتی نتیجه بدون که اخلاص رو نداشتی. حالا اگه عجل محتم بیاد چی دیگه هستا؟ مرگ برسه اون سر خودشه، اون دیگه برو برگرد نداره، الا خدا شفا میده. بگذارم بعدتر کودر کنم، این ما بعد اون کتاب یه عبر مرکم میو درسته؟ این اجزا اگر یکیش نیاد، حرکتش یکیش نیاد، تشکیلش یکیش نیاد، بهرن جمع تفر مرکب به انتفاع عده اجزایی میگه. پس باید درست بیاریش. درست آقا؟ حالا درست بیاریش. بسه حالا سوال، اگر بنده عمدن در نمازم کلمه ای رو نیاوردم، تشدید رو نیاوردم، مثلا رب العالمین گفتم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین باید بگم، گفتم الحمدلله رب العالمین، رب العالمین گفتم، این نماز باطل عمدن اگه بگم یا باطل نیست؟ باطل دیگه، عمدن بگم آه. چرا باطله؟ میتونید علت شو بگی چرا باطله؟ تشریح کار ندارم. این نماز باطله چرا؟ نقص به اعتباری که ناقصش کردم لنقصان باطله، یا زیاده است، یا هر دو. شما فضلا با جواب بدید. اگه گفتم الحمدلله رب العالمین این نماز باطل، چرخ باطل، اما چی که باطل شده؟ به نقص معن با زیاده هر دو، یا زیاده است؟ سوال، این سوال شما جواب اینه، میخواید تدارک بکنه یا نکنه؟ حالا گفتم الحمدلله رب العالمین، رب العالمین، آیا میخواد تدارک بکنه یا میخواد تدارک نکنه؟ این دوباره برگرده درست بگه، بگه الحمدلله رب العالمین، تدارک میخواد بکنه یا نکنه؟ یه موقع این است که تدارک هم میخواد نکنه، یه موقع نه تدارک میکنه، اول گفته الحمدلله رب العالمین، بعد برگشت و گفت رب العالمین، این نماز درست میشه یا باطل؟ بازم تدارک کرد و بودم نماز باطل شد؟ برای چی باطل بشه؟ جزء نماز از بین رفت، جزء نماز که آوردم دیگه. اگر تدارک بکنی بطلانش چی میشه؟ میگن به زیادت لگی وقع قبله. این رب العالمین رب العالمین اولی چی میشه؟ وی زیادی آوردی، زیادی آوردی، درست جزء رو بعد تکرار کردی، همین رب العالمین کجا رفت؟ زیادیه، این زیادی در نمازه، عمدن یاد کنی در نماز، نماز باطلی دیگه. درست آقا؟ این اگه تدارک بکنه میفرماید از این جهت باطله که چون زیاده قبلی آمده، زیاده قبلی. خب حالا اینجا یه سوالی مطرحه، این اولی گفت الحمدلله رب العالمین، این به چه عنوان آورده؟ اولی رو به چه قصدی آوردی؟ اولی که گفت الحمدلله رب العالمین، این رب العالمین به چه عنوان آورده؟ به ما انه جز اون آورده یا غیر جز؟ شما ماشاءالله فقیهید دیگه، ما که نمیخوایم سطحی چیزی بکنی بریم مسئله که نمیخوام براتون بگم، میخوام علمی صحبت با هم بکنیم. این اولی که الحمدلله رب العالمین، رب العالمین اولی رو به قصد جزئیات آورد یا بدون قصد جزئیات؟ سوال اینه، اگر با قصد جزئیات اولی رو آورده، خب اینجا هم نماز را به نقص مبتلا کرده، هم نماز را به زیاده مبتلا کرده. درسته؟ نمازش از دو جهت اشکال پیدا کرده، هم به نقیصه هم به زیاده. چرا نقیصه و زیاده هر دو؟ اما به نقیصه چون تشدید نیاورده، گفته الحمدلله رب العالمین، این تشدید باید میامورد، باید میگفت رب العالم. درسته؟ پس اخلالون به نقیصه از رابی که تشدید رو نیاورده. درسته یا نه؟ اخلال و به زیاده چرا؟ برای که رب العالمین تو نماز رو نداری، تو یک کلمه رو در نماز به عنوان جزئیات زیاد کردی. درسته؟ خب دوتایی که نمیتونه باطلش کنه نماز رو، عزیزان فضلای درس من بگردم تو مگه میشه دو تایی باطل کنه نماز؟ نماز به یکی باطل میشه گه. دو سبب که نمیتونه تو یه مسبب عمل بکنه، مگه میشه؟ من این ساعت جوان دیگه این نماز باطلون به زیاده و نقصان محل، مگه میشه؟ فلسفه خوندید به همدلله که تو فلسفه گفت مگه میشه دو سبب وارد بر یه مسبب بشود؟ میشه که این نماز باید به یکی باطل میشه دیگه. حالا این اگه خود با یکی باشه از کدوم باید باطل میشه؟ به نریسه است یا به زیاده است چیزونه یا معیت درسته که های صاحب جواهر میگه امشب مطالعه کنید فردا جواب بیارید دیگه. الله و الله.